بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. خب یه ذره چشما رو به من بگید رفقا، این عبارت رو پیدا کنید: و از افو من ذالک ردهو. یه ذره چشما رو به من بید. مرحوم ابن حمزه مطالب نباید اذیت بکنه امروز. مرحوم ابن حمزه تو کتاب وسیله فرمود الخراجو به زمان، الخراجو به زمان، خراج یعنی منافع، منافع در مقابل زمانت، منافع در مقابل زمانته. یعنی اگر یه شخصی ضامن عین شد دیگه ضامن منافع نیست. این حرف مرحوم ابن حمزه. پس مرحوم ابن حمزه تو کتاب وسیله فرمودن که الخراجو به زمان، الخراجو به زمان یعنی منافع در مقابل زمانته، منافع در مقابل زمانته. یعنی اگر یه شخصی ضامن عین بود دیگه ضامن منافع نیست. مثال عرض میکنم، مثل که بنده یه گوسفندی رو به شما میفروشم، شما پول تنوز به من ندادی، یه گوسفندی رو به شما میفروشم، شما 30 روز از شیر این گوسفنده استفاده میکنی. خب 30 روز استفاده کردن از شیر گوسفند میشه منافع، میشه منافع گوسفند. خب اینجا ابن حمزه می فرماید که چون شما ضامن گوسفندی، چون شما ضامن گوسفندی، ضامن قیمتشی، پس دیگه ضامن این منافعی که از گوسفند استفاده کردی نیستی. یعنی 30 روز شیری که از گوسفند استفاده کردی برای خودته. پس شما موقعی که میخوای پول به من بدی، فقط پول چی رو به من میدی؟ فقط پول گوسفند، دیگه پول اون 30 روز شیره رو به من نمیدی. بیار تو ذهنت، مرحوم ابن حمزه در کتاب وسیله میفرماید که الخراج به زمان، منافع در مقابل زمانته، منافع در مقابل زمانته. یعنی اگر تو ضامن عین شدی دیگه ضامن منافع نیستی. موقعی که من گوسفندا رو به شما میفروشم 100 تومن شد، آقا جان حضرت عالی پول به من ندادی، تنو 30 روز از شیر این گوسفند استفاده میکنی، بعد میخوای پول بدی، فقط باید چند پول بدی؟ 30 تومن دیگه در قبال اون 30 روز شیری که استفاده کردی لازم نیست پول بدی. شد آقا جان؟ این حرف مرحوم ابن حمزه، الخراجو به زمان. مرحوم شیخ انصاری 3 تا اشکال به ابن حمزه داره. اشکال اول گفتیم و تمام شد، اشکال دوم گفتیم و تمام شد، رسیدیم سر اشکال سوم. اشکال سوم اینا، این اشکال از شیخ نیستا، یک کسی اومده داره اشکال میگیره به ابن حمزه، شیخ انصاری اشکال رو قبول نمی کنه. حالا اشکال سوم به ابن حمزه اینه، خیلی ساده، خیلی ساده، ولی مشخص نیست. خیلی اشکال سومی که یعنی باید بگردیم ببینیم کیه. اشکال سومی که به ابن حمزه وارد شده اینها، میگن ما یه روایتی داریم به نام صحیحه ابی ولاد. این صحیحه ابی ولاد چند روز دیگه شیخ بررسی میکنه. ما یه روایتی داریم به نام صحیحه ابی ولاد، این صحیحه ابی ولاد رد بر ابن حمزه است، رد بر ابن حمزه است. حالا اون صحیحه ابی ولاد چی چیه؟ و چجوری رد بر ابن حمزه است؟ این صحیحه ابی ولاد رفقا این هستا، یه کسی مرکب یه شخص دیگه را غصب میکنه، یه کسی مرکب بفرمایید اسب، مثلا یه کسی اسب یه کسی را غصب میکنه، مدتها از این اسب استفاده میکنه، سوارش میشه. امام علیه السلام میفرماید که این آقایی که مرکب را غصب کرده هم ضامن مرکبه، هم ضامن منافع مرکب. منافع مرکب یعنی چی؟ یعنی اون استفاده هایی که از مرکب کرده. یعنی اگر این اسب تلف شد، این آقای غاصه باید چی بده به اون صاحب اسب؟ هم پول اسب، بگو هم پول منفعت. متوجه هستی؟ خب این رد بر ابن حمزه میشه. چه رد بر ابن حمزه میشه؟ ابن حمزه میفرمود اگر کسی ضامن عین شد، ضامن منافع نیست. امام علیه السلام فرمود که این آقا هم ضامن عینه هم ضامن منافع. اگر این مرکبه تلف شد، امام میفرمود که هم ضامن مرکبه است هم ضامن منافعش. صحبت روی من اتلفا نیست، صحبت روی الخراج و به زمانه. ما فعلا کاری به ادله دیگه نداریم. تعارض فرع بر اینه که اصل حجیت این اثبات بشه، تو نوبت به تعارض برسه. فعلا شیخ نمیخواد، میخواد بگه این اشکال بر ابن حمزه شده طبق این قاعده الخراج به زمانه، کاری به قواعد دیگه نداره. بله، خب اون اشکاله دیگه. این شد اشکال سوم به کی؟ ابن حمزه. شیخ انصاری میفرماید که این اشکال به ابن حمزه وارد نیست. میگیم چرا؟ میگه چون بحثی که بین ابن حمزه و مشهوره، تو پرانتز که ابن حمزه میگه مشتری ضامن منافع نیست، ولی مشهور میگن مشتری ضامن منافع هست، پرانتز بسته. شیخ انصاری میفرماید که بحثی که بین ابن حمزه و مشهوره، که ابن حمزه میگه مشتری ضامن منافع نیست، این بحثی که بین ابن حمزه و مشهور هست، اونجاییست که بیع فاسد صورت بگیره. توی بیع فاسده، وقت فاسد بودن بیعم به خاطر غصب بگو نباشه. متوجه هستی؟ اینجا اصلا بیعی در کار نیست. تو صحیحه ابی ولاد بفرمایید اصلا بیعی در کار نیست. اصلا این طرف مده چه کار کرده؟ اصلا غصب کرده. میفهمی چی دارم میگم؟ تازه اگر یادتون باشه، ما دیروز با یه روایتی بود که طرف کنیز دزدی خریده بود، یادتون هست؟ تازه میگه این اشکال ضعیفتر از اشکال قبلیه. اگه گفتی چرا ضعیفتره؟ ها، چون تو روایت قبلی بی بود ولی بی فاسد بود به خاطر غصب، اینجا اساساً بی نیست دیگه. به طریق اولا ربطی به کلام ابن حمزه ندارد. نه، صحبت رو اولویت نیست، صحبت رو اینه که واقعی که ما اشکال قبلی رو قبول نکردیم حتما اینو قبول نمی کنیم. واضحه؟ نه، واضحه. این اصلا اون در کلام، او کلام ابن حمزه روی بیعه، بحثی تازه قبلی بیع بود ما قبول نکردیم، چه که اساسا بیعی نیست. اینو بذارید کنار مطلب جدید شروع میکنیم. تا الان بحث ما در جایی بود که مشتری از منافع استفاده کرده. متوجه هستید؟ تا الان، یعنی از اول الثالث تا اینجا، از اول الثالث تا اینجا به اصطلاح بحثمو درباره منافع چی بود؟ مستوفات. تا الان، یعنی از سر الثالث تا اینجا بحثمو درباره منافع چی بود؟ مستوفات، یعنی منافعی که مشتری از این منافع استفاده کرد. مثل که بنده یه گوسفندی رو به شما میفروشم، شما 30 روز از شیر این گوسفنده استفاده میکنی، هی شیر میدوشی و میخوری. بحث ما در این بود، متوجه هستی؟ حالا میخوایم وارد بحث چی بشیم؟ منافع غیر مستوفات. منافع غیر مستوفات یعنی منافعی که مشتری از این منافع استفاده نکرده. مثل اینا، بنده میام یه گوسفندی رو به شما میفروشم، تنوز پولش ندادی، متوجه از 30 روز این گوسفند دست شما است، از شیرش هم استفاده نمی کنی، متوجه هستی؟ حالا میخواین شما پولی که میدی در قبال چی باید بدی؟ آیا پول فقط در قبال گوسفند فقط؟ یا این که پولی که میدی باید هم در قبال گوسفنده بدی هم در قبال اون سی روز شیری که استفاده نکردی. میفهمی چی دارم؟ اومد بس دستتون؟ بحث ما در اینه. بله؟ قبلا منافع مستوفات بود. خب بله، یه ذره اشاره شده ولی اصل بس اینجاست. خاله مخین تازه بس شروع کنه، آیا زامن هست یا زامن نیست؟ اصلا فرض بس به یه فاسده. خواهی چه اشکال داره؟ مثال من این اومد این تلف شده برادر. خواه شما بگو ده روز. این مثال منه. من میخوام موضوع بحث رو برای شما جا بندازم. محل بحث اومد دستتون. نه دیگه، بحث در اینه که آیا مشتری ضامن منافع غیر مستوفات هست یا نیست. مشهور عقیده شون اینه که مشتری ضامن منافع غیر مستوفات است. یعنی اگر بنده گوسفند رو به شما میفروشم به بیع فاسد، حضرت علی 30 روز از شیر این گوسفند استفاده نمیکنی، بعد از 30 روز موقع که گوسفند تلف شد شما باید دو تا پول بدی، هم پول گوسفند هم پول اون 30 روز شیری که استفاده نکردی. متوجه است؟ ادامه بدم بس سوال. دیگه ما کاری به ابن حمزه نداریم. ابن حمزه اگر اجازه بدید که میاد دلیلش، مگر اینکه بخوای از آخر درس بگیم. ما فعلا حرف مشهور رو زدیم. مشهور میگن که مشتری ضامن منافع غیر مستوفات هست. مشتری ضامنه به چه دلیل؟ مشهور دو تا دلیل دارن. دلیل اول میگن علل ید ما اخذت حتی تعدی. این علالیت ما اخذت حتی تعدی میگه مشتری ضامنه. چرا؟ چون این منافع دست کی آمده؟ دست مشتری. یک کسی نیاد بگه که منافع که دست مشتری نیامده. کو منافع؟ میگیم بابا این اومدن منافع دست مشتری به اومدن این دست مشتری است. همین که این اومده دست مشتری یعنی منافع اومده دست مشتری. خیلی از جاها هست که موقعی که این اومد دست یه شخصی میگن منافع ما اومده دستش. خب بس علالیت ما اخذت حتی تعدی، میگه مشتری منافع رو به دست گرفته. حالا که منافع رو به دست گرفته بس ضامن منافع هست. یک دلیل روشن شد آقا جان. شیخ انصاری میگه این دلیل درست نیست. چرا؟ میگه ما این علالیت ما اخذت حتی تعدی داریم. این کلمه ما شامل منافع میشه. چرا؟ چون این ما موصول است رفقای من. ما موصول مفید عمومه. به این میگن ما، بگو به منافع میگن ما. پس اگر ما باشیم و این روایت علالیت ما اخذت حتی تعدی، این کلمه ما شامل منافع میشه. ولی سله موصول سله چیه؟ اخذت علالیت ما اخذت. متوجه؟ میگه این اخذت باعث میشه که ما شامل منافع نشه. چرا؟ میگه چون تو عرف موقع که میگن اخذه گرفت، متبادر از گرفت چیه؟ اینه، نه منافع. متوجه هستی؟ میفهمی چی دارم میگم؟ یال نشد. شیخ انصاری قبول میکنه که این ما در ما اخذت ما موصول است. ما موصول رفقای من شما تو اصول خوندید از الفاظ عمومه. هم به گوسفند میگن ما، هم به منافعش میگن ما. ولی اون صله موصول که اخذته، این اخذت پیش عرف ظهور داره در گرفتن چی؟ این موقعی که میگن زید گرفت، این زور داره داره که چی گرفت؟ این گرفت. پس این اخذت قرینه میشه مراد از ما فقط این باشه. این که شد پس این روایت شامل منافع نمیشه. یه ذره صبر بکن. بله به حسب خودش نمیشه، چون به حسب خودش در معنی لفظ که اخذ نشده، که مرجع در تعیین معنای الفاظ مفاهیم الفاظ روایت هم عرفه. شما اخذت موقعی که میدی دست عرف میگی گرفت، یعنی این گرفت، متوجه؟ یه ذره باید فکر بکنید. نه فعلا نه. این دلیل اول. از دوباره برمیگردم، بحثمو در منافع چیه؟ غیر مستوفات. مثل که بنده میان یه گوسفندی رو با بیع فاسد، بحثمو در بیع فاسد ها، بحثمو در اینه که المقبوض و بیع الفاسد چه احکامی داره. بنده میان یه گوسفندی رو به شما میفروشم به بیع فاسد، بعد حضرت علی 30 روز این گوسفند دستته، وقت 30 روز از شیر این گوسفند استفاده نکردی، گوسفند تلف شد. این مثال منه ها، شما خیلی مثال میتونید بزنید. بله؟ نه، یه مثال من زدم. الان گوسفند دست شما تلف شد، مشهور میگن شما باید 2 تا پول بدی، یکی باید پول گوسفنده بدی، یکی باید پول اون 30 روز شیری که ازش استفاده نکردی بدی. دلیل اول مشهور شد علل ید ما اخذت حتی تعدی، شیخ قبول نکرد. دلیل دوم میگن احترام مال مسلمان. احترام مال مسلمان میگه مشتری ضامنه. چرا؟ منافع این گوسفند 30 روز شیر، این منفعت گوسفنده، این منفعت مال بایعه، مال مالکه، چون مالک منفعت کیه؟ بایع. متوجه است؟ الان این منفعت مال بایع، مال بایع مال مسلمانه، مال مسلمان احترام داره، احترام به اینه که مشتری در قبال این مال چی باشه؟ ضامن باشه. پس باید پول 30 روز شیری که نخورده بده. احترام مال مسلمان. گرفتی چی شد؟ شیخ انصاری می فرماید این دلیلم به نظر ما درست نیست. میگیم چرا؟ میگه ای که میگن مال مسلمان احترام دارد، یعنی اگه تو تصرف کردی ضامنشی، اگه تو تصرف کردی ضامنشی. فرض اینه که حضرت علی تو این منافع تصرف نکردی، استفاده نکردی، استفاده که نکردی و ضامن نیستی. تا اینجا گرفتید؟ فعلا تا اینجا. حالا ببینید چی میشه. حالا داشته باشید، شیخ این سادگی راه نمی کنه.
لازمه این حرف رو اینجور ترجمه کردن، اینه که اگر یک کسی فقط منافع رو قصد کنه ضامن نیست. یعنی اگر یک منافع شیر گوسفند طرف دوشید رفت، بگیم آقا مؤاخذت شاملش نمیشه.
خب برادر، ما اخذت شامل نمیشه، دلیل بر عدم زمان که نمیشه. که چرا این اخذ
بدین که میشه انجام شامل ما
میدونم. یعنی اگر شیخ انصار میگه ما اخذت شامل این آقا نمیشه، این دلیل بر عدم زمانت که نیست، چون با اثبات اخذ که اثبات هم نمیشه. که ادله دیگه میگه زامنه،
همون که با همینم ثابت میشود بدیهیه،
میگه به ذهن شما توادر میکنه. توادر امر وجدانیه، شما که نمیتونی که به ذهن شما توادر میکنه.
بدیهی
توادر میکنه ذهن شما.
پس شما
نه توادر نمیکند. من موقعی که میگم اخذت، نه موقعی اولا توی توادر رفقای من و شما ملاک نیستیم. توی نه عرف ملاک نیست، اهل لسان ملاکه. شما برو به یه عرب بگو که دادم گرفتی، واقعی که میگه گرفتی، این زور داره داره که چی گرفت؟ این تمام. اینا رو بخونیم. و از افو من زالکه، درس خیلی ساده است، خیلی پیش با افتاده است، خیلی درس ساده است. و از افو، فقط مهم این همین از افو است که فهمیدید چرا. و از افو من زالکه، ها یه نکته دیروز بنا شد، دیروز بنا شد بگم. بله، این لا ما کانه بنا شد دیروز بگم بهتون. عطفش بر جهت، خیلی خوب، عطفش بر جهت. خودم گفتم پس توضیح میدم الان. این ما کانه عطفش بر چی؟ جهت. اینو بذارید کنار. بعد اول جمله داره ان الکلام فی البیع الفاسد، پیدا کرد. این فل بیع الفاسد خبر است برای انها، ان الکلام فل بیع الفاسد الحاصل بین مالک العوضین. دیروز بعضی از رفقا اومده بودن این من را خبر گرفته بودن برای انه، نه اون من مفعول به واسطه است برای الکلام. تموم شد. و از افو من ذالک، ذالک را بزنید، رد ابن حمزه نه حالا میگم الان حل میشه. ذالک را بزنید، رد ابن حمزه با روایت جاریه مسروقه. همه بنویسید ذالک، رد ابن حمزه با روایت بگو جاریه مسروقه. نوشتید؟ اگر یادتون باشه دیروز اشکال دومی که به ابن حمزه شد به وسیله چی شد؟ جاریه مسروقه. حالا شیخ میگه ضعیفتر از اون رد ای رده هست، یعنی در حقیقت میشه اشکال چندم؟ سوم. میگه این اشکال سوم ضعیفتر از اشکال دومه. و از افو من ذالکه و ضعیفتر از اون، ضعیفتر از اون ردهو به صحیحت ابی ولادن، رد کردن ابن حمزه است به واسطه صحیحه ابی ولاد. حالا چرا این رد ضعیفتر از او رده است؟ چرا؟ چون تو او رد بی بود و غصب، تو این رد فقط غصبه. بابا بحث ابن حمزه با مشهور تو بیع فاسده، اونم بیعی که فسادش از نای غصب نباشه. میفهمی چی دارم؟ میفهمید یا نه؟ تو اشکال دوم بیع بود ولی غصب بود، بود یا نبود؟ پس چرا میگی نبود؟ بیع بود و غصب بود، ولی اینجا توی صحیحه ابی ولاد فقط غصبه. متوجه است؟ بله. چرا؟ بی بود، بی فاسد بوده دیگه. بی بود ولی بی فاسد، نمیگه هیچی نبود. و از افو من ذالک و ضعیفتر از رد ابن حمزه با روایت جاریه مسروقه، رده به صحیحت ابی ولادن، رد کردن ابن حمزه است با صحیحه ابی ولاد. تو صحیحه ابی ولاد چیه؟ المتزمنت لزمان منفعت المغصوبه المستوفات. المستوفات صفت است برای منفعت. این صحیحه ابی ولاد در بر دارد، لام و معنا نکن، صحیحه ابی ولاد در بر دارد زمانت منفعت. بگو مغصوب، مغصوب چی بود؟
مالک.
چی؟ مرکب. مرکب مغصوب مرکب بود. منفعتش چی بود؟ سوار شدن. شیر. صحیحه ابی ولاد که این صحیحه در بر داشت ضمانت منفعت مغصوب. کدوم منفعت؟ منفعتی که استیفا شده است. المستوفات صفت است برای منفعت. منفعت مغصوب اون منفعتی که استیفا شده است. و از افو من ذالک رده به صحیحت ابی ولادن المتزمنت لزمان منفعت المغصوبه المستوفاته. صفت است برای منفعت. تمام شد. علت از اف بودن فهمیدید چی شد. ردن، حالا این روایت رد بر ابو حنیفه است. چرا؟ امام علیه السلام این روایت رو که فرموده داره رد بر ابو حنیفه میکنه. ابو حنیفه چی گفته؟ ابو حنیفه گفته این کسی که اسب رو دزدیده ضامن اسب است، ضامن منافعه نیست. یعنی مثلا اگر این اسب تلف شد فقط پول چی باید بده؟ اسب. امام علیه السلام میفرماد که این شخص هم ضامن اسب است، هم ضامن اون مقداری است که سوار شده. امام علیه السلام در رد کی میکنه؟ ابو حنیفه. نه، ابو حنیفه ردن حال است برای صحیحه، ردن حاله و مصدر منکرون حالا یقع به کسرتن ردن علا ابی حنیفته، در حالی که این صحیحه رد است بر ابو حنیفه. مگه ابو حنیفه چی میگه؟ القائله، ابو حنیفه میگه که به انهو اذا تحقق زمان العین ولو بالغصب سقط کراهن، انهو شن زمانی که وجود پیدا کرد زمانت عین، یعنی موقعی که طرف زامنه به عین شد، ولو با غصب، زامن عین شد با غصب، چون غصب کرده زامن عین شد. ابو حنیفه گفته انهو شنچنین از زمانی که وجود پیدا کرد زمانت عین ولو به واسطه غصب سقط کراهن، ساقط میشد کراهن، کران یعنی کرایه عین، کرایه عین، کرایه عین یعنی شمون منفعت، ساقط میشد کرایه عین، چون سوارش شده، سوارش که شده باید کرایه بده. موقعی که میگه کرایه ساقط میشه معنیش نیه که این ضامن منفعت نیست. تو نمیدونم تونستم بهتون بفهمونه یا نه. این کراهن که اومده توی روایت آمده، سقو یه خورده پیش بیریم بعد سوال کنیم. سقط کراهن، ساقط می شود کراهن، کراهن کرایه عین، متوجه هستی؟ کرایه این میخواد بگه غاصب ضامن منفعت نیست. کما یظهر من تلک صحیحته، ضمیر یظهر، همونطوری که ظاهر می شود این قول ابو حنیفه از اون صحیحه، یعنی کسی که نگاه به این صحیحه بکنه قرائنی در صحیحه وجود داره که امام علیه السلام حرفشون ناظر به حرف ابو حنیفه است. کما یظهر قول ابو حنیفه از اون صحیح. نعم لوکان، نه همین که عرض کردم، نعم لوکان القول المذکور موافقا لقول ابی حنیفه فی اطلاق القول، یه لازم من باشه، بله اگر ابن حمزه حرفش حرف ابو حنیفه بود، حرفش حرف ابو حنیفه بود، یعنی ابن حمزه ایجوری بگه ها، دسته من نگاه کنید، ابن حمزه ایجوری بگه ها، توی بیع فاسد، بیعی که فاسد از ناحیه غصب، یک مشتری ضامن هم عین هم ضامن منفعت، متوجه هستی؟ ببخشید، مشتری فقط ضامن عینه نه منفعت، یک. یا تو بیعی که فاسده فسادش از ناحیه غصب نیست، مشتری ضامن عینه. یا سه توی غصب غاصب فقط ضامن عینه. اگر ابن حمزه این سه حرف را بزنه، یکی مطلق شو سه چیز، بیعی که فاسده فسادش از ناحیه غصب نیست، بیعی که فاسد فسادش از ناحیه غصبه، بیع رو کلن بذارید کنار، غصب. اگر ابن حمزه تو این ستا حرفش حرف ابو حنیفه بود، یعنی بگه غاصب و مشتری فقط ضامن عینه، ضامن منافع نیست، این روایت صحیح رد بر ابن حمزه میشد. چرا میشد؟ به خاطر که ابن حمزه تو غصب میگه طرف ضامن منافع نیست، روایت میگه طرف ضامن منافع است. تونستم بهتون بفهمونم؟ یه ذره ظریف شده، نگاه کنید، سه چیز، یه بیع فاسد در نظر بگیرید که فسادش به خاطر غصب نیست، یعنی باید غصب کرده. سه چی در نظر بگیرید؟ غصب، بی بذار کنار، غصب تنها. اگر تو این ستا حرف ابن حمزه حرف ابو حنیفه شد، حرف ابو حنیفه این بود که طرف ضامن عین است، ضامن منافع نیست، اینجا صحیحه ابی ولاد، هم صحیحه ابی ولاد، هم اون روایت دیروز که درباره جاری مسروقه بود رد بر ابن حمزه میشد. میفهمی چی دارم میگم؟ میتونی بگی؟ چی شد؟
اگر ما قصد بیعه فاسدی که منشأش قصد نیست،
آفرین،
بیعه فاسدی که منشأش قصد هست و این ستا رو اگر بگیم که معنای ابو حنیفه رو بگیریم، این دوتا روایت رد بر
آفرین این دوتا روایت رد بر ابن حمزه میشه. چرا؟ چون این روایت صحیحه ابی ولاد که میگفت طرف اگر غاصب شد ضامن منافع، ضامن منافع است. ابو حنیفه و ابن حمزه میگن ضامن منافع نیست، روایت ردشون میشه. اون روایت دیروز که در جاریه مسروقه بود، متوجه هستید؟ بی بود، متوجه هستید؟ ابن حمزه و ابو حنیفه میگن طرف ضامن منافع نیست، ولی روایت میگه طرف ضامن منافع است. نعم لو کان القول المذکور، اگر باشد قول مذکور، یعنی قول ابن حمزه، اگر باشد قول ابن حمزه موافق با قول ابو حنیفه، ابو حنیفه میگه طرف ضامن منافع هست یا نیست؟ نیست. روایت میگه طرف ضامن منافع است. حالا اگر ابن حمزه حرفش حرف ابو حنیفه باشه، خود روایت رد بر ابن حمزه میشه، متوجه است؟ ولی بابا جون ابن حمزه حرفش کجاست؟ حرفش حرف ابو حنیفه نیست. ابن حمزه حرفش تو بیع فاسده، اونم بیعی که فاسد بودنش به خاطر غصب کردن بایع نیست. یعنی اولا سر صحبتش رو بیعه، پس غصب خالی میره کنار. ثانیاً بیع فاسدی است که فاسد بودن این بیع به خاطر غصب کردن بایع نیست، متوجه هستید؟ میره کنار قشنگ. بله اگر باشد قول مذکور، یعنی قول ابن حمزه، اگر باشد قول ابن حمزه موافق با قول ابو حنیفه، تو چی؟ در مطلق آوردن سخن، یعنی سخن رو مطلق بیاره. چه سخنی؟ مطلق آوردن سخن که به ان الخراج به زمان، منافع در قبال زمان است. منافع در قبال زمان است یعنی طرف ضامن منافع نیست، متسجا اطلاق معناش همینه. اگر قول ابن حمزه موافق باشد با قول ابو حنیفه، تو چی؟ در مطلق آوردن سخن، مطلق بیاره این سخن را، سخن به این که منافع در قباله، بگو. به 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 به، یعنی ابن حمزه و ابو حنیفه هر دو بگن مطلقا طرف مقابل ضامن منافع نیست. اگر اینو بگیم، خوب گفته شیخ، انتهزت صحیحتو و ما قبلها ردن علیه، قیام می کند صحیحه، یعنی صحیحه ابی ولاد، و ما قبل صحیحه، منظور از ما قبل صحیحه یعنی روایت جاریه مسروقه، اینا رو بنویسید، حیفه. قیام می کند صحیحه و ما قبل صحیحه، قیام می کند به عنوان رد علیه بر ابن حمزه، ردن علیه، بله، به عنوان رد علیه بر ابن حمزه، نقطه بذار، تمام شد. هازا، میخوان یه هازا رو برگردونی، بزن به مطالب، هر جو تو هازا و ضمیر نمیدونی به کی میخوره، یا بزنید به مطلب یا بزنید به مطالب، متوجه هست؟ هازو که این هازا رو بزنید مطالب از ابتداء اصالس، هازا مگه ما یه اصالس نداشتیم؟
بله.
میگه از اول اصالس تا اینجا بحث ما درباره منافعی بود که مشتری استفاده کرده بود. بنده به بیع فاسد گوسفند رو به تو فروختم، بیع فاسده، گوسفند رو به تو فروختن، تو 30 روز از شیر این گوسفند استفاده کردی. تا الان بحث ما در این بود. هازا کلوه، کلوه رو بزن به هازا، همه این مطالب فل منفعت المستوفاته، در منفعتی است که استیفا شده است توسط کی؟ مشتری. نقطه رو بزن کنار، بزن کنار. و اما المنفعت الفائته تو به غیر استیفاین، مثال میزنه داری من گوسفند رو به تو میفروشم، شما از شیر این گوسفند استفاده نمی کنی. متوجه هستی؟ بیع هم چنو بیعیه؟ بیع فاسده. شما ضامن چی هستی؟ مشهور میگن شما ضامن دو چیزی، هم ضامن گوسفند، هم ضامن اون سیر و شیری که استفاده نکردی. ضامنی. چند تا دلیل؟ به 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 دو تا، یکی علالیت، یکی احترام مال مسلمان. بله، شیخ انصاری دو تا شرط کرد، اینا رو بخونه. و اما المنفعت الفائته تو به غیر استیفاء، منفعتی که فوت شده، این الفائته یعنی فوت شده از مالک. چرا؟ چون بالاخره موقعی که گوسفند دست توی مشتری هست، بنده مالک 30 روز از شیر این گوسفند استفاده نکردم. متوجه هستی؟ حالا اون بعدی میگه منفعتی که فوت شده است، از کی فوت شده؟ از مالک. به غیر استیفاء، به غیر استیفاء کی؟ مشتری، بدون استفاده کردن مشتری. یعنی این منفعت مونده بدبخت، از مالک فوت شده، از مشتری استفاده نکرده. بحث ما در اینجاست. محل بحث ما دستتون. فل مشهور و فیها ایزن از زمانو، مشهور فیها، فیها منافع غیر مستوفات. فل مشهور و فیها ایزن از زمانو، مشهور فیها، فیها منافع غیر مستوفات، مشهور در این منافع غیر مستوفات. ایزن مثل منافع مستوفات، ایزن مثل منافع مستوفات از زمان و زمان است. مشهور میفرند که مشتری ضامنه، هم باید پول گوسفند بده، هم پول اون سیر و شیری که استفاده نکرده، باید پول دو چیز بده. و قد عرفت عبارت السرائر المتقدمته، صفت است برای عبارت، و به تحقیق شناختی تو عبارت سرائر را، اون عبارت که مقدم شد تو تعلیقه، آدرس ساده مراجعه بکنید قشنگ شناختی. و لعله، رفقای من بالای لعله بنویسید دلیل اول بر زمان. خیلی دلیل برای کی بیاریم؟
مشهور.
چی نوشتید بالاش؟ دلیل اول برای زمان. دلیل اول چی بود؟ علالیت ما اخذت تا توعد. چون آقای مشتری موقع که گوسفند رو از من گرفته، به تبع گرفتن گوسفند، بگو منافع گوسفند هم گرفته، علالیت مؤاخذت حتی تا حدی میگه ضامنی. شد آقا جان؟ نه نشد. میفرماد و لعله و شاید، ضمیر لعله زمان و شاید زمان اینه، به دلیلش اینه، لکون المنافع اموالن فی ید من بیدیه العینه، شاید منافع مال است. اگر یادتون باشه قبلا شیخ انصاری یه تردیدی داشت که آیا به منافع مال میگن یا نمیگن، یادتونه؟ حالا اینجا میگه که به خاطر این که منافع مال است، و وقت این مال دست کیه؟ این مال در دست ید، دست کسی است که در دست او عین است. عین دست کیه؟ مشتری. منافع دست مشتریه، ضمیر به یدی من. فهیه مقبوزتون فی یدیهی، هیه رو بزن، منافع، منافع قبض شده در دست مشتری. بله بله، این ضمیر یدیهی رو فقط بزنید به من به یده العین. تو مثال بنده من به یده العین کی بود؟ مشتری بود. فهیه، پس منافع گوسفند قبض شده، بگو آقا جان، در دست من به یده العین. نقطه بذار، نقطه. من به یده العین کی بود؟ مشتری. نقطه بذار. و لذا، این لذا رو برگردونید تا این لذا یه خط بیا تو ذهنتون بنویسید. و به خاطر این که قبض منافع، هم لطفا بنویسید، و به خاطر این که قبض منافع به قبض عین است، و به خاطر این که قبض منافع، بگو، به قبض عین. یه ذره چشما رو من بدید، اگر کسی عین گرفت، بگو منافعم گرفته. به چه علت؟ سه تا مسئله فقهی براتون مثال میزنه. سه تا مسئله فقهی. بنده خونمو اجاره میدم به تو، درسته؟ مورد اجاره چی است رفقای من؟ منفعت. خب باید منفعت خانه رو من بدم به دست تو، درسته؟ موقعی که من عین یعنی خانه رو میدم دست تو، میگن چی رو داد دست؟ منفعت. متوجه هستی؟ این اولین مثال. یجری علی المنفعت، و به خاطر این جاری می شود بر منفعت. چی جاری میشه؟ حکم مقبوض. حکم مقبوض بر منفعت جاری میشه. اذا قبض العینه، زمانی که بگیرد مکلف بگو عین را. میفهمی چی دارم میگم یا حل نیست؟ آقا جان، طرف موقعی که عینو میگیره میگن حکم منفعتم بار میشه. متوجه هستی؟ خواهی که منفعت نگرفته که، میگن بابا همی که عین گرفته منفعتم گرفته، حکمش بار میشه. یعنی مثلا شما ضامن منفعت اون اجاره هستی. متوجه هستی؟ یجری علی المنفعت حکم المقبوزه، جاری میشود بر منفعت. حکم مقبوز یعنی از زمانی که من خونه را دادم دست تو، حضرت عالی ضامن مال الاجاره هستی، که این مال الاجاره حکم چیه؟ منفعت خانه است. جاری می شود بر منفعت حکم مقبوض، حکم چیزی که گرفته شده است. اذا قبض مکلف بگو عین را. حکمش چیه؟ فا توضیح میده. فتدخل المنفعت فی زمان المستأجر، داخل می شود منفعت مثلا منفعت خانه، داخل می شود منفعت خانه در زمانت کی؟ مستأجر. کسی نمیتونه بیاد بگه که آخو من منفعت که نگرفتم، که خونه را گرفتم. میگم بابا تو خونه را که گرفتی، منفعت هم گرفتی، پس ضامن منفعت هستی، باید مال الاجاره بدی. بله؟ تشبیه من جهتن هست. و تدخل المنفعت فقط برای لذا هست. و تدخل المنفعت فی زمان المستأجر. یک مثال. مثال دوم. و یه لحظه چشم رو من میدید. بیع سلم. بیع سلم. سلم در مقابل نصیحه هست. سلم یعنی پیش فروش. متوجه هستی؟ این رفقایی که مثلا برنج کاری دارند، متوجه هستی؟ من میخوام برم زودتر برنج اینا رو بخرم. این بهش میگن چی؟ پیش فروش. متوجه هست؟ اما خود توی پیش فروش باید سمن داد، باید فی المجلس سمن را داد. یعنی من باید همین الان سمن رو بدم به این کشاورز که آینده برنجش رو به من بده. متوجه هست؟ ما تا سمن برنج این کشاورز را بنده پول قرار ندادم، خدمت یه جاریه قرار دادم، خدمت یه جاریه. میگم بابا جون، جارو کردن این جاریه و صد تا کار دیگه که این جاریه برات انجام میده در قبال اون برنجی است که تا آینده به من میدی. الان مبی چی شد؟ برنج. سمن چی شد؟ خدمت. متوجه هستی؟ خب من که خدمت از تو شکم جاریه نمیکشم بیرون، خدمت که نمیکشم بیرون، من این جاریه رو میدم دست شالیکار. متوجه هستی؟ این موقعی که من این جاری رو میدن دست این کشاورز، میگن چی را داد دستش؟ منفعت را داد. متوجه است؟ بی منعقد شد. صحیحه؟ میفهمی؟ این داره همش مثال میزنه که قبض المنفعت به قبض چیه؟ و یتحقق قبض الثمن، و وجود پیدا میکند قبض. بگو نگاه کن، مگه کشاورز نباید سمن رو بگیره؟ سمن فرض اینه که سمن برنجر من چی قرار دادم؟ خدمت. متوجه است؟ ولی من چی میدن دست این آقا؟ جاریه. متوجه است؟ میان قبض سمن کرد. یتحققو اگر جاریه کار نکنه میشه معامله بلا سمن. متوجه است؟ علی؟ شکی درش نیست. بله، منتها این شرط ارتکازیه. و یتحقق قبض الثمن فی السلم، و وجود پیدا میکند قبض یعنی گرفتن، وجود پیدا میکند گرفتن سمن در سلم پیشفروش با چی وجود پیدا میکنه گرفتن سمن؟ به قبض الجاریت المجعول خدمتها سمنن، با گرفتن جاریهی که قرار داده شده از خدمت اون جاریه بگو سمن. روشن شد آقا جان؟ این مثالی که گفتن کاملا عوضش بکنید، به جای خدمت جاریه بزنی سکونت خانه. من برنج رو از تو خریدم در قبال چی؟ سکونت خانه. بعد خونه رو تحویل تو میدم، خونه رو که تحویل تو دادن میگم سمن تحویل داده شد. پس نگاه کنید الان خونه اینه سکونتش چیه؟ بگو منفعت. طرف موقعی که خونه رو تحویل گرفت بگو سکونتم تحویل گرفت، به این منعقد شد، برنج بعدن میدی، سمنم بهت دادم. متوجه است؟ ما تا سمن بنده با چی بهت دادم؟ با دادن خانه، با دادن خانه سکونتم بهت دادم. و کذا دار این و کذا مثال چندومه؟ سوم. بنده از توی برنج کار برنج میخرم، سمن برنجه رو چی قرار میدم؟ سکونت خانه. خب من باید سمن رو بدم به تو، متوجه است؟ خونه رو که به دادن سکونتم دادم دستت. و کذا دار المجعول و سکناها سمنن، و همچنین از اون خانه ای که قرار داده شده از سکونت آن خانه سمن. شد آقا جان؟ ای تمام مضافن. ولی مضافن می نویسید دلیل دوم بر زمان. خب من خواهش میکنم یه بار دیگه مطلب تو ذهنتون بچرخونید که بیا تو بحثتون کجا هستیم. بیاد بنده گوسفند را به شما فروختم، متوجه هستید؟ شما به بیع فاسد. بحث ما کلن در بیع چیه؟ فاسده. کلن ما در احکام بیع فاسد میخوانیم. بنده گوسفند رو به بیع فاسد به شما فروختن، حضرت عالی 30 روز از شیر این گوسفند استفاده نکردی. مشهور میگن شما ضامن دو چیزی، هم ضامن گوسفند، هم ضامن اون 30 روز شیری که از گوسفند استفاده نکردی. دلیل دومشون چیه؟ میگن این 30 روز شیر گوسفند مالکیه، مسلمانه، مال بایه، مال مسلمان، مال مسلمان احترام داره. احترامش به اینه که طرفی که این مال رو گرفته ضامنش بشه. نه نه، فعلا ما کاری به مشتری نداریم. میخوام این حرفی که آقای نکازت خیلی به دل نگیری. فرض اینه که این مسلمانه، او همی که طرف این را گرفته باعث شده که منفعت از بایه چی بشه؟ فوت بشه، سلب بشه. بازم مالش احترام داره. اگر ایشون اینو مطرح کرده چرا؟ به خاطری که مگر اینکه حربی باشد. اگر حربی باشد تو شیرش که میدوشی هیچ، میتونی سوارش هم بشی به محل درس بری. کافر حربی است دیگه، کافر حربی مالش احترام نداره دیگه. ولی کافر ذمی باشه، مسلمان، شیعه، سنی فرقی نداره. مضافن الی انه، بالاش نوشید دلیل دوم بر زمان. علاوه بر این که انه زمان منافع غیر مستوفات، همه لطفا بنویسید زمان منافع غیر مستوفات. اگر بگیم مشتری ضامن اون 30 روز شیری هم که استفاده نکرده هست، این ضمانت مقتضای احترام مال مسلمان است. مسلمان کیه؟ بایه در بیع فاسد. میگه اس کونه فی ید غیر مالکی مدتن طویلتن من غیر اجرتن منافن للاحترام. به دلیل اینکه بودن ضمیر کونه مبی به بیع فاسد، به دلیل اینکه بودن اون مبی به بیع فاسد، مبی چی بود؟ گوسفند. بودن اون مبی به بیع فاسد در دست غیر مالک اون مبی، مشتری در دست غیر مالک اون مبی مدت طویل بدون اجرت تنافی دارد با احترام. نقطه بذار. لکن یشکل الحکم، دلیل اول چی بود بر زمان؟ خب چجوری شیخ جواب میده؟ میگه آفرین، میگه این ماه خود شامل منافع میشه، ما از موصولات، ولی اون سلحه باعث میشه که این روایت شامل منافع نشه. یعنی علالیت ما اخذت، این ما با اون اخذت که در نظر بگیری فقط شامل گوسفنده میشه. اگر ما و اخذت در نظر بگیری شامل اون سی روز شیری که استفاده نشده نمیشه، چون به اصطلاح اخذه اهل لسان کجا به کار میبرن؟ یعنی بعضی از رفقا میگن نه تو منافع اخذه. این حرف منم روش فکر کردم، متوجه هستید؟ منم به همین یعنی نتیجه که شما رسیدی، اون کف نتیجه شما رسیدم، ولی ملاک در تبادر، تبادر عند اهل لسانه، متوجه هستید؟ یعنی اخذ گولتون نزنه. لاکن یشکل، حالا این دو خط رو بخونم، لاکن یشکل الحکمو ولی الحکم، زمان منافع غیر مستوفات ولی الحکم، زمان بگو منافع غیر مستوفات، لاکن مشکل می شود اینو حکم کردن، تازه بعد تسلیم کون المنافع اموالا حقیقتن، بعد از قبول کردن این که منافع مال است یعنی اولا ممکنه ما قبول نکنی که به منافع میگن مال، بر فرض که منافع مال باشه، به منافع بگن مال، به گوسفند که میگن مال، به منفعتش هم میگن مال، این قبول میکنیم. بعد از قبول کردن این که میباشد منافع مال حقیقتا، میگه که بأن مجرد ذالک لا یکفی فی تحقق الزمان، صرف ذالک، ذالک مال بودن منافع، مشارن رو بزنید، صرف مال بودن منافع کفایت نمی کند در وجود پیدا کردن زمان. خب این سی روز چیر منفعت مال باشه، خب مال باشه ثم مازا، تا اگر خواستی مشتری رو ضامن بکنی باید بندازیش توی علالیت ما اخذت، متوجه هستی؟ الا ان یندرجه، این صرف این که منافع ماله که باعث نمیشه مشتری ضامن بشه، مگر این که داخل بشود اخذ منافع، بنویسید، مگر این که داخل بشود اخذ منافع در عموم علالیت ما اخذت. بله؟ نه، تو مجموعش. ولا اشکال فی عدمش، اینم نمیشه علالیت ما اخذت حتی تعدی، مشتری رو مالک اون سی روز شیری که استفاده نکرده ضامن اون نمی کنه. چرا؟ ولا اشکال در این که شامل نمی شود صله موصول، کتابتون باید باشه صله الموصول، متوجه هستید؟ بعضی از کتاب صله نداره ها، و اشکالی نیست در این که شامل نمی شود صله موصول. موصول چی بود؟
ما،
صله چی بود؟ اخذت. میگه اخذت شامل منافع نمیشه، اشکالی نیست در این که شامل نمیشه از صله موصول به، بگو منافع. میگیم بابا این منافع در دست مشتریه، منتها در دست مشتری بودن به تبع عینه. میگه اینم بازم باعث نمیشه بگن اخذ، متوجه هست؟ اخذ به خود شی باید اخذ بکنه. میگه که و حصولها فلیده به قبض العین لا یوجب صدق الاخذ، و حاصل شدن منافع در دست مشتری به قبض عین باز موجب نمی شود که صدق بکنه اخذ، باز اخذ صدق نمی کنه. و دعوا ان، یه لحظه، میگه آقا این کلمه اخذت کنایه است از سلطه، علل ید ما اخذت یعنی بر ذمه دست است چیزی که سلطه بر او دارد. اگر اخذت رو معنی سلطه بگیریم، موقعی که من گوسفند رو میدم به تو، حضرت عالی هم سلطه بر گوسفند داره هم سلطه بر منفعت، میفهمید چی دارم میگم؟ طرف نگاه کنید، برای که ما این آقای مشتری رو ضامن منافع بکنیم، میگه علالیت ما اخذت حتی تعدی، این اخذت معنی سلطه است. موقعی که من گوسفند رو میدم دست مشتری، همونطوری که مشتری سلطه بر گوسفند داره، سلطه بر منافعش هم داره، میگه خلاف ظاهره، حق نداره اخذت رو به معنی سلطه بگیری، اخذت یعنی گرفتن نه یعنی سلطه. و دعوا، این دعوا مبتداست و مشکلتون خبر، و دعوا انهو، و ادعای این که اخذ کنایه از مطلق استیلا، استیلا سلطه، مطلق این هر سلطه ای. اگر شما گوسفند رو گرفتی سلطه ای بر منفعتش پیدا کردی یا نکردی؟ کردی. شیرش هم دست تو هست. و دعوا انهو، ادعای این که انهو یعنی انه، اخذ کنایه است از هر سلطه، سلطه‌ای که حاصل میشه در منافع به واسطه قبض اعیان، میگه این دعوا مشکلته. چرا؟ از ظاهر و الاخذ لا مطلق الاستیلا. و اما احترام مال المسلم بس باشه وسط مطلب. شنبه ان شاء الله. بس الله.